أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در این عبارت تحریف بود که امام رحمت الله علیه نسبت به الحاق نساء اهل بوادی و قرا به نساء اهل ذمه در جواز نظر اشکال کردن، مثل مرحوم سید فرمودن و هو مشکلون. خب سخن در این بود که حالا این و هو مشکلون که در عبارت تحریر و در عبارت عرب آمده، اولا به چه معناست و ثانیا آیا این درسته یا نه، قابل قبول هست یا نه. گفتیم چند وجه و احتمال برای این وجه میتوان ذکر کرد. وجه اول این بود که این اشاره به ضعف سندی روایت عباد ابن صهیب داشته باشه. خب این رو ملاحظه فرمودید، خود مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی که مشکلون را به جهت ضعف سندی روایت دانستند پاسخ دادن، گفتن نه، از نظر سندی ضعفی نداره، لذا در ذیل همین بحث کتاب و نکاح ایشون مرحوم فرمودند که لا اشکال فی. مرحوم آقای خویی نمیش لا اشکال فی، یعنی اشکالی در این الحاق به نظر نمیرسه. وجه دوم این بود که بگیم یه اشکال دلالی به روایت عباد ابن صهیب مطرحه و این و هو مشکلون اشاره به اون اشکال دلالی داره. اشکال دلالی رو ما توضیح دادیم. دقت بکنید، محصل وجه دوم و احتمال دوم این بود که همونطور که صاحب جواهر فرموده، مسئله جواز نظر نساء بوادی و قرا صرفاً به جهت عدم الانتهاء به نهی نیست، بلکه نیاز به یه زمیمه ای داره. یعنی چون اهل قرا و بوادی عرض به حضور شما اذا نهین لا ینتهین و از طرفی عدم جواز نظر موجب حرج میشه، پس برای رفع حرج کأنه حکم به جواز نظر شده. یعنی جواز نظر به زنان بادیه نشین و روستا نشین صرفا در دائره رفع حرج اون وقت. اگر معنای روایت این باشه، نتیجهش چیه؟ همین مشکلی که صاحب عروه و مثلا امام اشاره کرده که خب اگر اینه، پس چطور اهل ذمه، پس چطور اینها ملحق شدن به اهل ذمه؟ در مورد اهل ذمه که نه جواز نظر مطلقه، اما در مورد زنان روستانشین و بادیه نشین با این بیان دائر مدار حرج، یعنی جواز نظر برای رفع حرج انشاء شده، پس اشکال در الحاق به این اعتبار که چی؟ که ملحقون علی یا ملحقون علی که زنان ذمی باشند مطلقا جواز نظر دارن، ملحقون به یا حالا عکسش زنان قرا و بادیه نشین، اینها جواز نظر در موردشون برای رفع حرجه، پس این الحاق درست نیست. مشکلون اشاره به این داشته باشه. خب ما این وجه دوم رو بیان کردیم، بررسی این وجه و احتمال موند. آیا این وجه و احتمال قابل قبوله یا نه؟ به نظر میرسه این احتمال هم قابل قبول نیست. دقت بکنید، ما قبلا هم اشاره کردیم، البته قبل از اینکه حالا اشکال این احتمال رو بگم توجه داشته باشید که عرض به حضور شما، ممکنه کسی بگه الحاق مشکلی نداره. چرا؟ برای اینکه اساساً حکم به نساء اهل ذمه هم حکم به جواز نظر به نساء اهل ذمه هم برای رفع حرجه، یعنی رفع حرج فقط در مورد زنان روستانشین و بادیه نشین نیست، بلکه برای زنان اهل ذمه هم جواز نظر برای رفع حرج
است.
حالا اتفاقا اگر این باشه دیگه در الحاق مشکلی نیست. بالاخره در مورد زنان ذمی اگر ما گفتیم یجوز النظر الیهن نه چون اذا نهین لا ینتهین، و وقتی این چنینن و نمی شود همه را مکلف به ترک نظر کرد یا وجوب قصد بسر کرد یا بگیم در خانه ها بنشینید و بیرون نیایید، پس برای رفع حرج یجوز و نظر و الی نساء اهل ذمه. خب اگر در مورد زنان ذمی هم جواز نظر را به استناد این روایت فقط برای رفع حرج دانستیم، وقت دیگه در الحاق مشکلی نیست و ظاهر صاحب جواهرم اینه که نه نظر را جواز نظر نسبت به زنان ذمیرم فقط برای رفع حرج جایز میدونه، نه اینکه منظورش این باشه که بله نظر به زنان ذمی مطلقا جایز باشه اما نظر به زنان روستانشین و بادیه نشین فقط در برای رفع حرج جایز باشه. نه، ظاهر صاحب جواهر اگر ما میخوایم این وجه رو ذکر بکنیم باید حواسمون باشه که صاحب جواهر اگر مسئله اون رفع حرج را مطرح میکنه اینو فقط برای خصوص زنان بادیه نشین و روستانشین مطرح نکرده، اینو برای زنان ذمی هم مطرح کرده و جواز نظر در مورد اونها هم با مسئله حرج پیوند خورده. پس عنایت بفرمایید. در مورد احتمال دوم و وجه دوم، یمکن ان یقال که و هو مشکلون یه احتمالشه. و هو مشکلون اشاره دارد به این که طبق روایت عباد ابن صهیب جواز نظر به زنان روستانشین و بادیه نشین برای رفع حرج ثابت شده، یعنی چون حرج پیش می آید به خاطر اینکه اونها نهی می شوند گوش نمی دهند، پس یجوز النظر. حالا اگر ما بگیم جواز نظر در مورد زنان ذمی مطلقه، اینجا جای اشکال به الحاق هست. اما اگر گفتیم جواز نظر به زنان ذمی هم مثل زنان روستایی و بادیه نشین برای رفع حرجه، دیگه اون وقت در مورد الحاق اشکالی وجود نداره، چون بالاخره حکم در مورد اونها در محدوده رفع حرج ثابت شده، در مورد زنان روستانشین و بادیه نشین هم در محدوده رفع حرج ثابت شده. لکن اینجا یه اشکال دیگه ای وجود داره. اشکال چیه؟ اصل این احتمال رو ما میخواییم رد بکنیم، اشکال در اصل این استظهار صاحب جواهره. این خلاف ظاهر روایته. ببینید ظاهر روایت این است که علت جواز نظر عدم الانتهاء بالنهیه. دقیق میفرمایید؟ خب یعنی میخواد بگه چون به نهی انتهاء پیدا نمی کنن پس یجوز النظر الیهن. و اگر میخواست مسئله رفع حرج باشه، ببینید این باید ما اصل این مسئله را مستند به ادله حرج بدانیم. به عبارت دیگه اگر ما بخوایم این معنا رو در مورد روایت بپذیریم، این احتمالی که صاحب جواهر گفتن بپذیریم، این لازمش اینه این روایت رو حمل کنیم برای یه فرض خاص و اونم فرض حرجه. یعنی حالا اگرم نگیم حمله بر فرد نادر، میشه حمله بر فرض خاص. وقتی یه حکمی در یه جایی بیان میشه به طور متعارف، مقام بیان حکم مقامی است که اقتضا میکنه حکم برای حالات متعارف ذکر بشه. حالت حرج یه حالت غیر متعارفه، فی نفسه حالت حرج به معنای صعوبت و سختی و مشقت که خب ادله خاص خودشو داره و در شریعت نفی شده، این حالات خاصه برای مکلف. و احکام که به صورت کلی بیان می شوند ناظر به این حالت خاص نیستن. بله برای حرج هم باید یه چاره‌ای وجود داشته باشه. خب ادله نفی حرج اقتضا میکنه در مواردی که حرج وجود داره مثلا حکم برداشته بشه. این که ما بیایم یه روایتی را که درش هیچ اشاره‌ای به حرج نشده و به طور طبیعی باید حمله بر متعارف بشه، حمله بر یه حالت خاصی بکنیم به نام حرج، این خلاف ظاهر روایته. حمله بر یک حالت خاصه و این خلاف ظاهر روایته.
مثلا
این احتمالا می‌خوام بگم
مقصود امام از مشکلان چی بود؟
نه ما
می‌خوام
بگیم
این اصل این اشکال
می‌کنه. اصلا ببینید نه می‌خوام بگم
این مقصود امام این بود.
ما این احتمال می‌گیم اصلا این احتمال درست نیست. اگه این اگه این باشه خیلی خوب. آقا من دارم رد میکنم دیگه. ببینید دقت بکن، من دارم میگم اگه بر اساس این احتمال گفته و هوا مشکلون، این قابل قبول نیست، نباید بگیم و هوا مشکلون. این در حقیقت یه اشکالی میشه به وقتی میگیم این ببینید دقت بکن اینجا قاطی نشه مسائل. آره ما از یه طرف داریم میگیم اولا و هوا مشکلون اشاره به چی داره؟ اون اشکالی که اینجا میشه تصویر کرد چیه؟ یکی یکی داریم احتمالات رو تصویر میکنیم و تا اونجا که داریم حالا بیریم جلو رد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر این احتمال منظور باشد دیگه این وهو مشکلون قابل قبول نیست، اشکالی به الحاق نیست.
اگه بخوایم بگیم کدوم از اینا
ما اصلا کار نداریم، ما نمیدونیم، احتمال همش احتماله. اون آقایون گفتن، ما گفتیم این بعیده این باشه اصلا، ما نمیدونیم. عبارت هیچ کدوم اینا این ظهور رو نداره و مشکلانی که مرحوم سید گفته امامم به تبعش فرموده، این حالا سه تا چهار تا احتمال هست داریم میگیم.
سیدش که میفهمد که ظاهر میگه جایز تردد با علم به وقوع نظر، بعد بالا میگن که این حکم مشکله، این با حرج میخوره دیگه، چون یه میگن نظر جایزه در صورتی که حرجی، یعنی در واقع علم به وقوع نظر دارن.
ببینید اونم حالا نه هم از ظاهر بله با این احتمال میخوره،
بله،
ولی با روایت با احتمال اول هم میخوره. یعنی نه فرق نمی کنه. وقتی روایت عباد بره کنار، یا به جهت اشکال سندی یا به جهت اشکال دلالی، میگم دیگه، یا به جهت اشکال سندی یا دلالی، بالاخره میگن بله که انم میتونه اینم باشه که اساساً درسته، یا ما نمیتونیم ملحق کنیم، اما چیکار کنیم؟ او اصلا میتونه مستند به قاعده لاحرج باشه، او استناد. نعم نه نعم
شبیه
هم صاحب جوان، اون نعم از ظاهر اون میتونه اصلا مستند به همون قاعده لاحرج باشه از دیده اینا. بله صاحب جواهر رو گفتیم، اون اصلا میتونه مستند به قاعده لاحرج باشه. بله الحاق نمیتونیم بکنیم. خب حالا چیکار کنیم؟ اگه بگیم اینا این نگاه نکنن حرج پیش میاد، لاحرج میگه به استناد لاحرج. اون میگه بازی مسئله روایت، نه این باهم مشکلون مسئله روایت رو نمیتونیم این ازش استفاده بکنیم، ما داریم اشکال به همین رو میکنیم دیگه. ممکنه اون نهمی که اینجا استدراک کردن نوشتن اصلا ربطی به روایت نداشته باشه، اون روایت مثلا گذاشتن کنار، امام مثلا بعد اومده اینجا میگه به خاطر لاحرج، مثلا کاری نداره از روایت اون رو فهمیده باشه، کلی میگم. علی ای حال اینم از وجه دوم و احتمال دوم. اما وجه سومی هم در مسئله هست، دقت بفرمایید. وجه سوم این است که به طور کلی مسئله اشکال در الحاق زنان بادیه نشین و روستا نشین به زنان ذمی به خاطر عدم فتوای فقها باشه، چون مشهور فقها مثلا از زمان شیخ طوسی به بعد در مورد زنان زم نظر به زنان زمی فتوا دادن، اونجا نوعاً گفتن که عرض به حضور شما یجوز النظر، ولی اون مخالف هم داره ها، ملاحظه کردید مثل ابن ادریس و نمیدونم بعد از اون کاشف اللسام و فاضل هندی و اینها، فاضل مقداد و اینها، اما به طور کلی نوعاً در جواز، یعنی فتوا به جواز نظر به زنان ذمی دادن. اما مثلا نه خود شیخ طوسی و نه اتباع ایشون بعد از اون چندان مسئله نظر به زنان روستانشین و بادیه نشین مطرح نشده و فتوا داده نشده. ممکنه این به جهت رعایت نظر اصحاب بوده، مثلا یک احتیاطی دیدن فقها ها فتوا ندادن و عرض به حضور
شما اعراض مشهور از این روایت شد موجب ضعف سند
میشه. حالا من اجازه بدید، چرا مشهور فتوا ندادن؟ خب اینا دیدن مشهور فتوا ندادن. خب مشهور، اگر سوال ما پیش میاد، سوال پیش میاد اگر مشهور فتوا دادن به جواز نظر به زنان ذمی، خب این مستند به همین روایت عباد ابن صهیب و سکونی بوده، پس چرا در مورد زنان بادیه نشین فتوا ندادن؟ یه انقلت اینجوری ممکنه مطرح بشه. اینجا دو احتمال وجود داره، یعنی پاسخی که بخوایم بدیم، یه احتمال اینه که بگیم آقا اگر مشهور فتوا ندادن اصلا به خاطر اینه که فقط روایت سکونی رو پذیرفتن، روایت عباد رو گذاشتن کنار، لذا در مورد زنان بادیه نشین فتوا ندادن. احتمال دیگر این است که هم روایت سکونی رو پذیرفتن هم روایت عباد ابن صهیب را پذیرفتن، لکن در روایت عباد ابن صهیب از راه تبعیض در حجیت، یعنی حجیت روایت را و حکم جواز نظر را در مورد زنان ذمی پذیرفتن، اما در مورد زنان بادیه نشین نپذیرفتن. حالا ممکنه همین، این البته این احتمال یه خورده ضعیف‌تره. علی حال چه به دلیل این که کلن روایت عباد را کنار گذاشته، یا به این جهت که به مثلا یه بخشی از روایت عباد توجه نکردن، بالاخره عده فتوا ندادن، این شاید مشهور در اون بین متقدمین از فقها فتوا ندادن، لعل این و هو مشکلون به این دلیل باشه. وقت استدراکی هم که بعدش کرده مرحوم سید و امام در واقع باز میگه خب بله، اینا اگر هم بگیم نگاه نکنید مطلقا موجب حرج میشه، برای رفع حرج جایز نگاه بکنن به اینها،
تردد
و همین دیگه، یعنی برای مواردی که تو خونهشون بشینن که اقتضای نظر وجود نداره اصلا. عرض به حضور شما اینم یک وجه و یک احتمال. حالا شاید در بین این سه وجه و احتمالی که تا به حال گفتیم، این وجه به نظر من سازگارتره با حرف و سخن مرحوم سید و امام، چون اون دوتا خب واقعش اینه که حالا مال صاحب جواهرم باشه، مال خیلی نمیخوام بگیم منظور اینا کدومه، هر کدومش باشه، یه احتمالی میدیم که چه بسا این جهت بیشتر باشه که حالا فتوا نبوده و مثلا رعایتن لل مشهور گفتن الحاق مشکل،
رعایت مشهور نهایت که احتیاطه، نه که فتوا رو
نه
ندن به خاطر رعایت،
برای دیگه نه
رعایتش باید احتیاط کنه
دیگه، میگن در الحاق مشکل
یا مشکل، یعنی فتوا
وقتی، یعنی میره جزء عمومات دیگه، یعنی عمومات و حرمت نظر، وقتی این ملحق به اون نشه، یعنی جواز نظر، اجازه بدید جواز نظر ثابت نیست. خب اجازه بدید لحظه بذارید من بحث، اون وقت کمه، امروز چهارشنبه هم هست، به اون بحث بعدیمون نمیرسیم. ببینید پس اینم یه احتمال وجه، ولی به نظر ما این وجه هم قابل قبول نیست. این که حالا ما اون فتوا ندادن، بالاخره یه وقت مشهور فتوا میدن، ما میخوایم بیایم مثلا فتوا بدیم، این طبیعتا یه مقداری با به اصطلاح برخلافش فتوا بدیم، این یه خورده مشکله. اما اگر متعرض این مسئله نشده، از نظر مستند هم فرض کنیم مشکلی نباشه، چه دلیلی داره ما مانع این الحاق بشیم؟ ببینید روایاتی که مرحوم کلینی صدوق در کافی و علل الشرایع و من لا یحضر و اینها ذکر کردن، همین عنوان با همین باب، با همین عنوان باب ذکر کردن، راجع به نظر به اهل قرا و بادیه، و نوعا هم اینا روایاتی رو ذکر میکردن که مطابق با فتاواشون باشه. یعنی اینجور نیست که کسی معتقد، یعنی فتوا نداده باشه، حکم نکرده باشه، دقت فرمودی؟ حالا ولو مثلا امثال شیخ طوسی و اینها فتوا نداده باشن، اما مثل مرحوم کلینی، شیخ صدوق، اینها این روایات رو آوردن در جوامع رواییشون و نظرشون هم همین بوده. لذا این رو هم اگر برفرض این احتمال سوم رو هم بپذیریم، باز نمیتونه مانع الحاق بشه به نظر ما. اگر احتمال سوم رو در کلام امام بپذیریم، باز وجهی برای اشکال در الحاق وجود نداره. خب تا اینجا ما سه تا احتمال رو ذکر کردیم، سه وجه رو برای اشکال در الحاق زنان بادیه نشین به زنان ذمی ذکر کردیم. به نظر ما در هر سه اشکال وجود داره. اگر ما این احتمالات هر سه تا رو رد بکنیم، باید بگیم هیچ منعی در الحاق نیست. لکن یه بچه چهارمی هم اینجا، یعنی حالا بچه چهارم به یه معنا نه، حق در مسئله عرض به حضور شما ببینیم چیه، اینو باید انشاءالله عرض بکنیم. چی؟
این اعراض مشهور رو یه وقت میگیم به خاطر مراعات فتوا، یا میگیم اعراض مشهور کاسر سنده، همونطور که عمل مشهور جابر ضعف سند. خب اگه اینجوری بشه روایت مشکل میشه، پس فتوا ندادن، نه به خاطر مراعات فتوا. اعراض مشهور چون مشهور به این روایت عمل نکردن، این کاسر سنده، روایت و روایت از
خب خودیه. اون هم احتمال عمدتاً به خاطر ضعفش بوده.
نه نه این غیر از احتمال،
نه نه چون اتفاقاً
صحیحه، اصلا داری بلیت صحیح و سند
میدونم، ولی اینها ظاهراً با توجه به شهرتی که در مورد عامی بودنش بوده
یه بحث دیگه
که این نه عباد ابن، آقا اینو بذارید من بعد، تو عباد ابن صهیب شهرت داشته عامیه، اینم یه فتوایی بوده که به اصطلاح یعنی نظری بوده که خیلی کلاً متفرد در عبود در امامیه هم شهرت نداشته، به این روایتش عمل نکرده. به چه دلیل شما میگید که نه روایت مثلا اینها قبول داشت؟ آقای خویی تصریح میکنه، آقای حکیم تصریح میکنه لضعف مثلا عباد اینه این حرف رو زدن. اینجور نیست که اگر مشهور فتوا ندادن فقط به خاطر مثلا اعراضشون بوده، با اینکه روایت رو صحیح میدونستن، نه یه احتمال خیلی زیاد اینه که روایت رو ضعیف میدونستن. اما بحث چهارشنبه مون که اینم باز تعطیل نشه، عنایت بفرمایید. ما در مورد خیلی دیر شده امروز، یکی دیگر از آثار، یکی دیگر از مصادیق بدزبانی سخن گفتیم که عبارت از دشنام و ناسزا و فحش بود. یه توضیح مختصری دادیم درباره اهمیت این گناه و قبحش و به اصطلاح شدت زشتی این گناه. نوبت به بحث از آثار این گناه رسید. ببینید نوعاً گناهان آثار دنیوی و اخروی دارند. نوع گناهان این چنینه. ممتا اینجا حالا این مواردی رو که ذکر کردیم هم به آثار دنیوی و هم به آثار اخرویشون اشاره کردیم. آثار مادی دارن، آثار معنوی دارن، آثار فردی دارن، آثار اجتماعی دارن. من خیلی اجمالی به برخی از این آثار اشاره میکنم. ببینید، ناسزا و سب هم آثار دنیوی فردی داره، هم آثار دنیوی اجتماعی، هم آثار دنیوی مادی دارد، هم آثار دنیوی معنوی. مهمترین اثر مادی دنیوی ناسزا، دشنام و فحش این است که برکت در رزق و روزی سلب می شود، معیشت انسان به هم می ریزه و فاسد می شه. در روایت وارد شده است: من فحش علی اخیه المسلم نزع الله منه برکت رزقه و وکله الی نفسه و افسد علیه معیشته. ببینید، می فرماید کسی که به برادر مسلم خودش ناسزا بگوید، فحش بدهد، دشنام بدهد، خداوند برکت رزق را از او میگیره و وکله الی نفسه، که حالا او رو به خودش واگذار میکنه، و افسد علیه معیشته، زندگانی او فاسد میشه، زیق میشه، همون معیشت زنگ که عرض به حضور شما قبلا هم اینجا نه تو بحثای تفسیری یه اشارهی بهش داشت. این یه اثر برکت، برکت از رزق بره، یعنی مهمترین آسیب به اصطلاح زندگی از حیث مادی. یا مثلا امیرالمومنین می فرماید من سا الف زهو سا احزو، کسی که بد باشد سخنش، حالا این بد که معنای عام می داره، قهرن به عمومهی شامل فحش و ناسزا و بدزبانی هم میشه، سا احزو بهرش بد میشه، سخن بد، لفظ بد، حالا این شامل تهمت و غیبت و همه اینا هستی، اونام سا لفظ، ولی بیشتر شاید ناظر به همین فحش و بدزبانی باشه، سوء لفظ بیشتر به ناسزا و دشنام مربوط می شود. سا حزو، حزو بهرش از زندگی هم بد و کم می شود. این هم در قرر، قرر و لکم صفحه 223. این راجع به آثار دو مادی دنیوی. خب حالا شما حساب کنید اینا اگر در عرصه اجتماع بسنجیم و در بستر اجتماع به اون نگاه بکنیم، این در کل جامعه منتشر میشه. اجتماعی که حالا چنین سیئه‌ای درش وجود داشته باشه، طبیعتاً برکت ازش سلب میشه. اگر یه گناهی، یه سیئه، یه زشتی جنبه عمومی پیدا کنه، طبیعتاً آثارش هم عمومی خواهند بود دیگه، یه امر واضح و روشنی است. اما از نظر عرض به حضور شما آثار معنوی، به یه معنا وقتی معنوی میگیم، این لزوماً اخروی نیست. در دنیا بالاخره یه سری آثاری داره که باز این هم در مورد افراد هم در مورد اجتماع صادقه. من به دو سه تا اثر دنیوی دشنام و ناسزا اشاره می کنم. یکیش ایجاد عداوت و دشمنی و کینه توزی است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید، اون روایت قبلی رو اون آدرس شده دادم، من فحش علی اخی المسلم، کافی جلد دو صفحه 326، اون روایت اولیه. پیامبر گرامی اسلام می فرماید لا تسب الناس فتکسب العداوه بینهم، به مردم سب نکنید، ناسزا، فحش و دشنام ندهید. چرا؟ این ثمره قهری عداو به اصطلاح فحش مسئله دشمنی و عداوت. اشاره به همون آیه قرآنه که لا تسب الذين يدعون من دون الله، اونم دقیقا به همین اثر وضعی و قهری ناسزا و فحش اشاره میکنه. این اولین اثر. دومین اثر این که شأن و منزلت انسان رو پایین میاره. کسی که زبانش به ناسزا و فحش و دشنام و سب آلوده بشه، این باعث می شود که شأن و منزلت او از شأن و منزلت او کاسته بشه. امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید سوء المنطق یذری بالقدر و یفسد الاخوه. سوء المنطق یعنی بد سخن گفتن که شامل فحش هم میشه. این باعث میشود قدر و منزلت انسان پایین بیاد و برادری را از بین ببره. اونم خودش بازی اثری است که حالا ایجاد دشمنی نقطه مقابل اخوت و برادری است، حالا ولی میتونه یه اثر مستقل هم باشه، یعنی اثر دوم و سوم. یکی مسئله شأن و منزلت انسان پایین میاد، دیگر این که اخوت از بین میرود. چهارمین اثر معنوی فحش و ناسزا در دنیا قرب به نفاق و دوری از اسلامه. این بالاخره در مورد دنیاست، اون آخرت که نیست که. می فرماید بله، پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه می فرماید ان الفحش و التفحش لیسا من الاسلام فی شیء. خب این اصلا از اسلام نیست. طبیعتا کسی که اهل بدزبانی و فحش باشه، یعنی از اسلام دور شده و فاصله گرفته و در ب... این البته در عرض به حضور شما آدرس اینم من عرض بکنم که در مجموعه ورام جلد یک صفحه 110 بله. بعد از این که این از شعب نفاق هم محسوب میشه، این هم در برخی روایات وارد شده. این روایت از پیامبر اکرم است که میفرماید البذاء والبیان شعبتان من النفاق. ببینید این داره هرزگویی و در حقیقت پرده دری رو داره میگه. هرزگویی و پرده دری دو شعبه از شعبه های نفاق. حالا این بیان اینجا در حقیقت یعنی کشف چیزی که یا افشاء چیزی که نباید بیان بشه. دقت فرمودید؟ بالاخره این از مصادیق بدزبانی، همین فحش و ناسزاست، هرزگویی یکیش فحش و ناسزاست. اینها آثاری است که در عرض به حضور شما دنیا برای وقتی گذشتیم، بازیم آثار اخرویش هم بگیم که این انشاءالله برای جلسه آینده. حالا این